گرچه در بحث احتمال تأثیر یا عرض شود که بحث تأثیر معکوس و منفی ممکن است مباحث دیگری هم قابل طرح باشه، اما فعلا ما پرونده این دو تا بحثم را می‌بندیم. تا به حال ما در چون بستن پرونده در این نوع مباحث همیشه با یه احتیاطیه، چون کار نشده ممکنه که یک دقتی یا تتبع جدیدی بشه، یه افق‌های تازه‌ای هم بشه پیدا کرد، ولی در حدس و گمانی که داشتیم دیگه به همین اندازه این پرونده بحث بستیم. البته تون بحث رعایت توان متربی که اصل اول بود، اونجا دیگه تتبع تام بود تقریبا. در اینجا ممکنه یه افق‌های دیگری هم بشه باز کرد، اما فعلا چیز خاصی به ذهنمون نمیاد و پروندهشو بستیم. تا کنون ما دو تا، به یک معنا دو تا ولی در عمق چند تا بود، از مهمترین اصول حاکم بر تبلیغ و تربیت را بحث کردیم. یکیش اون رعایت توان و ظرفیت متربی بود و به عبارت دیگر رفق و مدارا بود که در حد فکر میکنم بوده یک سال محل بحث ما بود، 7-8 ماه 5-6 ماه محل بحث ما بود. و دوم هم همین بحث تأثیر مثبت و منفی و احتمال تأثیر و تأثیر منفی و امثال اینها بود که امثال اون را بحث کردیم. این دوتا مبحث پیشین و دو اصل بنیادین واقعا نقش کلیدی و اساسی در همه مباحث تبلیغ و تربیت و تعلیم و امثال اینها داره. اصول بعدی، حداقل برخی از این اصول بعدی تحت تأثیر همین دوتا و مخصوصا اون اصل اوله، ولی هر جایی باز یک نکات اضافه‌ای هم ممکنه و حتما وجود داره که عرض خواهیم کرد. اصل سوم، حالا اگر ما کلن این گذشته را در دو اصل تعبیر بکنیم، توان متربی یک و همون بحث تأثیر با ابعاد مختلفی که داشت دو، میرسیم به مبحث سوم به عنوان اصل تدریج. این اصل خب خیلی سابقه داره، قدمت داره و هم قدمت تاریخی داره در مباحث مربوط به تعلیم و تربیت و امثال اینها، هم در تعلیم و تربیت جدید غربی هم این یکی از اصولی است که تقریبا همه بهش اشاره میکنن. رضا یه اصل خیلی ریشه‌دار و جاندار و سابقه داری است به نام اصل تدریج و رعایت تدریج در مقام تعلیم و تربیت و تبلیغ. رعایت مراحل بکن، رعایت عرض شود که تدریج در عمل تربیتی داشته باش. خب این اصل وقتی که بخواد از منظر فقهی مورد مطالعه قرار بگیره، طبعا سوالاتی وجود داره، باید به اون سوالات پاسخ داد و موضوع فقه را در خصوص اون روشن کرد. در ضمن رعایت توان متربی هم ما یک بار یک گوشه ای آمدیم به این سمت، گفتیم که این قاعده رعایت توان متربی فروعی داره و یکی از فروعش همین تدریجه، و همونجا ضمن بیان نکته ای حواله دادیم به این که در آینده مبسوطتر و به طور مستقل مقوله تدریج را مورد بحث قرار میدیم. حالا وقت ورود در همون ارجاع و حواله ایست که اون وقت دادیم. در مقدمه و قبل از پرداختن به بیان فقهی و رویکرد فقهی به مقوله تدریج و شقوقی که در این زمینه است، چند مطلب را عرض میکنم که جزء کلیات بحثه. یکی این که خیلی بخوایم بحث رو از یک مقدمات بعیده شروع بکنیم، نکته این است که تدریج مال عالم خلقه و ما در تقسیماتی که در عالم داریم و هستی داریم، یکی از تقسیمات تقسیم به عالم خلق و امره، و عالم خلق مهمترین ویژگیش همون تدرج و تدریج و تسرم و تحول، این اصلا از خصوصیات اساسی عالم خلق. عالم خلق به معنای خاص، چون خلق معنای عام هم داره، حالا مقصود اینجا خلق معنای خاص مقابل عالم عام. و از یک منظر خیلی کلان که ما هستی را بخوایم برش بزنیم، این برش وجود داره که تقسیم میشه هستی به هستی ماورای طبیعت و عرض شود که حالا به تعبیر فلسفی مجرد و به تعبیرات شرعی و دینی مثلا عالم امر و عالم خلق یا عالم ماده و عالم طبیعت. و ویژگی اساسی عالم طبیعت و عالم ماده همون چیزهایی است که مهمترینش و یکی از مهمترینش اینه که تغییر و تدرج و حرکت و انصرام و تطور و تحول، اینا تعابیری است که همه نشون دهنده اونه. و مهمترین تقریری هم که برای این ویژگی تدریج و تدرج و تسرم در عالم تا الان ارائه شده، دو تا نظریه است. یکی نظریه حرکت جوهریه است که در حکمت متعالیه آمده و تبیین میکنه که این تدریج و تدرج و انصرام و مرحله‌ای بودن این عالم، این در ذات و حقیقت جواهر عالمه. اصلا جوهر مادی ذاتش ذات متدرج و متحول و متحرکه، که خب اون تقریر خود رو داره و یکی از ابتکارات مهم ملا صدران به شمار میاد به عنوان حرکت جوهریه. و یک تقریر دیگری هم داره که اون اثرگذار هم بوده روی بحث حرکت جوهریه و در لسان عرفا می آمده که تجدد امثاله. اون تجدد امثال می گفتن عرفا، که در حقیقت ملا صدرا همون را دستکاری کرده، دو تقریر و تحریر کرده و به شکل حرکت جوهریه در آورده. تجدد امثال تو کلمات عرفا زیاده، توی اشعار و نام هر زمان نو می شود دنیا و اینها، معمولا اینا اشاره به اون تجدد امثال داره، که در یه تقریر ابتداییش تجدد امثال شبیه این فیلم هایی است که ما میبینیم. شما الان فیلمی که داره تلویزیون پخش میکنه، این یک صورت هست که داره همجوری تطور پیدا میکنه میاد جلو، یا اینکه نه اینا دائم داره یه صورت جدیدی میاد، متاس سرعت این و توالی این صور جوری است که آدم فکر میکنه داره حرکت میکنه. فیلم در واقع همون عکسه، منتها سرعت توالیش موجب شده که تصور یک بکنه که خود اون داره میاد جلو، در حالی که در فیلم ظاهرا اینطور نیست. فیلم که میبینید یه فیلم تحرک داره نشون میده، این جوری نیست که اون اولی داره همجوری رشد میکنه میاد جلو پیوسته. ما الان تو خارجی که صحنه اصلی وقایعه، خود این شخص داره حرکت میکنه میاد جلو، ولی تو فیلم که این حرکت رو نشون میده، در واقع داره عکسها را کنار هم با سرعت قرار میده و این تصور حرکت میشه. ولذا به این معنا در این فیلم حرکت نیست. تجدد امثال یه چیزی شبیه اینه در یک تقریر، حالا شادم خیلی هم عمیق نهاییش هم نباشه، اینه که در واقع هر لحظه داره خدا افاضه ای میکنه، این افاضه ها در یک جایی کنار هم که قرار میگیره، اون وقت حرکت به شمار میاد. این حالا نگاه اولیه ایست که تو عرفان بوده به عنوان نظریه تجدد امثال، و خب تقریرهای دیگری هم ازش هست که حالا در جای خودش، اما حرکت جوهریه همونیست که مولا صدرا ذکر کرده و اون پایه های خیلی قوی داره، پایه هاش پایه های قویه و مولا صدرا 5-6 تا حرف زده که هنوز هم کسی نمیتونه هیچ کارش بکنه. یعنی 5-6 تا حرف مولا صدرا داره که این خیلی هم اومدن و خیلی هم در صدد بودن، ولی کسی بتونه واقعا یه جوری تکونش بده که مثلا بگه یه جوری دیگه ای، این صدر اینقدر ریشه دار حرف زده. حالا مثلا حرکت جوهریش به خصوص حرکت جوهریش اونقدر استحکام داره که این کسی نمیتونه کارش بکنه به این سادگی. تا حالا هیچ چیز حتی تو اصالت وجود اونها ممکنه یک کسی شبهه‌ای بندازه و یه چیزی بکنه، ولی تو این حرکت جوهری اینجوری نیست. حالا این یه بحثه که من خیلی حالا ربطی به بحث ما نداره دا. فقط خواستم از مقدمات خیلی بعیده اگر شروع بکنیم، در مقدمه اول بخوام بگیم که این تدریج و تدرج و تطور و تحول در اساس جهان مادی و طبیعته. حالا این که در ما اینش دیگه مسلمه، حالا یا با نظریه غیر از این حرکت‌های عرضی و آشکار و واضح، ما دو نظریه تجدد امثال و حرکت جوهریه داریم که حرکت جوهریه نظریه بسیار قوی مستحکمی است. این امر تقریبا میشه بگیم مسلم بود به شمار آورد. و اون وقت این تدرج و تطور، این عرض شود که در هم به لحاظ عمقی تا اعماق وجود عالم طبیعت که میشن تجدد امثال و حرکت جوهریه میشه. عمق عالم این تجدد و تطور وجود داره. فقط اینجوری نیست که یک عمق ثابتی باشه بگیم شکل‌های روئینش زیر و رو میشه و جابجا میشه، نه، تو عمق عالم تطور و دگرگونی مستمر وجود داره. از طرف دیگه هم به لحاظ عرضی هم که تو عالم بریم جلو، اصلا خلقت جهان، این آسمان ها چی، اینا همه در یک حرکت تطوری تدرجی پیدا شده. حالا به تعابیر دینیش ستت ایام، نمیدونم این تعابیر اینجوری آمده که کن فیکونی نبوده، ستت ایامه. و واقعیت های علمی هم که خب اینو نشون میده که این عالم در عرض و طولش و عمقش و اعراض و جواهرش همه عالم متدرج و متحوله. و این یک بحثه. بله، حالا این که در عالم مثلا برزخ هم اصلا متطور و تحولی داریم یا نداریم، تکامل برزخی داریم یا نداریم، اینا محل بحثه. حتی حالا ممکنه در سطوح دیگری از مراتب هستی باز بحث تطویر و تطور و اینها باشه، اون قسمتاش باز بحثایی داریم. ولی اون چی که این طرف قصه تو این عالمی که باش سر و کار داریم، از بدش تا ختمش، از ظاهرش تا باطنش، از عرضش تا طولش، همه و شالوده اون با تدرج و تحول و تطور در آمیخته، این محل بحث نیست. نکته دومی هم که باز به لحاظ فلسفی اهمیت داره، خود وجود انسانه. انسان هم موجوده در معرض تغییر و تحول و تطویر و تطور و تدرجه. قبل از اینکه به بحث های ما روانشناختی و نمیدونم تجارب علمی برسیم، باز اینجا از منظر فلسفی عرض شود که انسان در همه ابعادش با حرکت و تدریج و تحول و دگرگونی سر و کار داره. این وجود این انسان، حالا که به اصطلاح کون جامعه نمیدونم هر چی بهش بگیم، اونم همینطوره. علی رغم این که ما مثلا علم را مجرد میدونیم و اوصاف روحی را مجرد میدونیم و امثال اینها، ولی باز این تدریج و تدرج و تحول در انسان و حرکت تکاملی یا تناقصی تدریجی و تحولی او، اینم یک امر بسیار عمیقیه. حالا با ریزکاری هایی که داره، که در اینجا باز مولا صدرا همون نظریه همون جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا را در اصل پیدایش و وجود روح داره و حالا اونم دو سه جور تقریر داره که حالا ما بعضی تقریراش قابل دفاعه، که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقایه، که این نظریه مولا صدران باز عمق تطور و تحول و تدرج در ذات انسان را نشون میده که حتی اساس وجود او هم میگه جسمانیت الحدوثه و اون جنبه روحانیت به تدریج اون جنبه تدرج شکل میگیره. و حالا در قالب اون نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا و عرض شود که و در ادبیات دینی و هم که باز این تطورات انسانی و تحولات وجودی انسان فوق العاده مورد توجهه، در ادبیات علم هم که بیاد دیگه اون وقت روشنه. اینم یک بحث که یه مقدمه. پس یک مقدمه اینه که این عالم عالم تدریج و تدرجه، اونم با اون عمقی که حالا مهمترین چیزش همونیست که در نظریه مولا صدرا انعکاس پیدا کرده و به نحوی هم حالا علم بشری هم حالا همون نظریه نسبیت و اینا به نحوی با این بحث ها ارتباط داره توی اصل عالم. مقدمه دوم در مورد انسانه که انسان هم اینقدر موجود متطور و متدرجه و یکی از ابعادش در همون نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا تبیین شده. این دو مقدمه‌ای که اهمیت اصل تدریج و تدرج رو نشون میده. مقدمه سومم اینه که در عالم تشریع هم ما یک نوع حرکت تدرجی و تکاملی هم در ارسال رسول هم در عرض شود که انزال کتب باز شاهدیم. یعنی شریعت هم به معنای عام، دین هم به معنای عام در یک علارغم این که حق واقعش در اون عالم ان الدین عند الله الاسلام یک حقیقت ثابته چی داره در اون عالم، اما تنزل دین در این عالم یه تنزل تدریجیه، حالا چه در قالب ارسال رسول که سلسله پیامبران که مسیر تکاملی رو طی کرده و بعد سلسله ائمه که اونم به یه معنای مسیر تکاملی رو طی میکنه و تدریج و تدرجی میره جلو، و هم در انزال صحف و کتب آسمانی و مسائلی در ارتباط با این. اینجا باز مشاهد یک نوع تدریج و تدرج و تغییر و تحولیم و اینجور نیست که یک باره همه چیز در یه جا تجلی کرده باشه، نه، این در طول قرنها و زمانها این مسائل اتفاق میفته و به نحوی هم البته یه نوع حرکت تکاملی هم درش بوده. این هم یک تدریج و تدرجیه که ما در کلیت شرایع و ادیان و کتب و صحف و رسول شاهدش هستیم. این هم مقدمه سوم که حالا جزئه. مقدمه چهارم هم اینه که در خود شریعت اسلام و تبلیغ معارف و احکام باز ما شاهد یک سیر تدریجی و تدرج هستیم و چه در دوره نزول قرآن کریم که ما شاهدیم که این تجلیات اون عالم از طریق وحی برای بشر تدریجی بود و نزول وحی تدریجیه، عرض شود حداقل یه نوع نزول وحی تدریجیه، هم تبیین معارف و عرضه معارف اعتقادی تدریجیه، هم تشریع و عرضه معارف فقهی و تشریعی تدریجیه، و این تدریج هم در عصر قرآنه و بعثت و حضور پیامبره و از دید ما حتی بعد از اونم هست که یک حالت تدریج در واقع در تبلیغ معارف و احکام وجود داره. این هم یک تدریج و تدرجی است که از منظر کلان در اسلام به طور خاص وجود داشته. این هم چهار. این چهار تا جزء پرونده های دور و مباحث کلان حاکمیت اصل تدریج و تدرج بر این جهانه. تو مقدمه اول میگفتیم این اصل حرکت و تدریج و تدرج و تسرم و انقضا و تحول و تطور حاکم بر تمام طبیعت عالم در همه ابعادش. اصل دوم میگفتیم این اصل در شکل‌گیری شخصیت انسان و پیدایش انسان و شخصیت انسان و اینها هم به معنای عام هم معنای خاص باز تجلی کرده و حاکمه. در مقدمه سوم میگفتیم این اصل به نحوی در کلیت شرایع حاکمه. و اصل چهارم و مقدمه چهارم میگفتیم این در خود شریعت اسلام هم در ابعاد مختلف مشاهده یک سیر تدریجی و تدرج هستیم. و مقدمه پنجم هم اینه که خود بشر هم حالا قطع نظر از این بحث ها، بشر هم در نگاه عام از لحاظ علم و تمدن و مسائلش اونم به تدریج عرصه ها رو کشف میکنه و همینجور پیش میره و اینها بر اونم طبعا بر تمدن بشری و شخصیت اجتماعی و علمی و فرهنگی بشر هم این اصل تدریج و تدرج حاکمه. اینم اصل پنجم، یعنی مقدمه پنجم. اینا حالا مقدمات مقدار بعیده بود که گفتیم. مقدمه ششم که یه مقدار نزدیکتر میشه به بحث اینه که تدریجی که حالا ما به عنوان اینا همه تبیین و تحلیل بود که عالم اینجوره، جهان اینجوره، شریعت اینطوره، اینا تحلیل بود، توصیف. اما وقتی که برسیم در مقدمه ششم بحث تدریج در مقامی که میگیم تعلیم و تربیت توصیه میکنه، در اینجا ما وقتی تدریج میگیم چند لایه یا سطح در اینجا متصوره. یک باره که اصل تدریج را ما ناظر میدانیم به اون مراحل رشد، اینو قبلا هم اشاره کردیم، شده واضحی هم هست. در اینجا مقصود اینه که این هر فرد بشری، هر فرد بشری در سنین گوناگون ویژگی هایی داره و یک مسیر تعالی و رشد را میپیماید. این بهش میگن مراحل رشده که از قدیم هم بوده با بیان‌های مختلف در شرع و دین هم ما داریم، همون 7 سال و چند تا اینها. و در روانشناسی رشد این موضوع دیگه کاملا مورد توجه تخصصی قرار گرفته و کار زیاد هم روش شده. اینجا تدریج معنای این است که هر فرد بشری در طول سالهای عمر خود یک ادوار و مراحلی را طی می‌کند که حالا اینا شکل منحنی به لحاظ میاد جلو و یه جایی هم باز بر می‌گرده. اینو بهش میگن مراحل رشد. منتها مراحل رشدی که اینجا میگیم هر فرد بشری از اون حیث که با دیگران مشترکه، نه اینکه حالا تفاوت‌های فردیشو نمیگیم، علل اصول تیپ بشر اینطوره که از هنگام تولد و از دوره جنینی در واقع مراحلی را طی میکنه. این میشه مراحل رشد. حالا یه بخشش رشد جنینیه و بعدش هم میاد رشد دوران بعد از تولده که حالا تقسیمات گوناگون هم شده. حالا مثلا کودکی میگن، ولی کودکی را حالا به 3-4-5 دوره تقسیم میکنن. بعد نوجوانی، جوانی و عرصبت که دوران کمال و اینها دوران میانسالی و همینجور میاد تا آخر. اینا مراحل، این یک معنای تدریجه، یعنی رشد آدمیان یک رشد قاعده مند تدریجی است و هم در ابعاد جسمی، هم در ابعاد روحی، هم در ابعاد علمی و شناختی، هم در ابعاد گرایشی و در همه ابعاد یک مسیری را آدم ها طی میکنند و در هر دوره هم یک ویژگی هایی دارند، هر دوره هم یک ویژگی هایی دارند. البته میدونید که این مرحله بندی در همه مواردی که شما مرحله بندی میکنید، اینا اونجور دقت های خیلی بالا درش نیست. در واقع وقتی میگه که به لحاظ مثلا شناختی، این که قدر شناخت حسی داره، وهمی داره، خیالی داره، عقلی داره، از حسی به انتزاعی حرکت میکنه، چیزایی که حالا مثلا پیاژه و دیگران متفکرین زیاد روش کار کردن گفتن، اینا هیچ کدامش اینطور نیست که بشه خیلی دقیق انگوش گذاشت توی مرحله انتقالی دقیق. ولی بالاخره علم به سمت اونم میره. الان مثلا وقتی که بچه‌ها رو مرحله بندی میکنه، قشنگ مثلا هفته چندم یه چیزی در بچه بروز پیدا میکنه، سال به سال یعنی مرحله مرحله به دقت بیشتر در اینجا رفتن، ولی خیلیش هم هنوز اونجور دقت کاملی نداره. ضمن اینکه یه مقداری هم تفاوت‌های فردی رو این اثر میگذاره، خود روانشناسا هم گفتن، یعنی ضمن اینکه ما یه منحنی داریم در تطور عقلی و معرفتی و شناختی و انگیزشی و گرایشی و جسمی انسان در طول این ادوار، اما این منحنی یه کمی در آدم‌ها با تفاوت هم هست، حتی در آدم‌های متعارف. حالا تقسیم بندی هم که میکنن، مثلا 2-3% خیلی پرهوشن، خب حالا اونا یه جوری یه کمی تفاوت دارن، یه 2-3% مثلا معلول و مثلا اونجوریه، یه درصدی مرزی هستن، اینا والا تفکیکایی میشه. و این مرحله بندی در واقع بیشتر تمرکزش رو اون آدم‌های متعارفه، ولی وقتی میاد تو دو طرف طیف، یه مقداری اون مرحله بندی از نظر زمانی کم و زیاد میشه و بعضیش هم گاهی اصلا بروز پیدا نمی‌کنه یا شدیدتر و بارزتر ظهور پیدا میکنه. این حالا چه تفاصیلی است که در روانشناسی آمده و کارم خیلی شده. اینم در مقدمه ششم. پس وقتی ما اصل تدریج میگیم، چند چیز میتونه مقصودمون باشه که این یکیش بود. میگیم تدریج ناظر به اون مراحل رشد طبیعی و تکوینی است که وجود داره. اون وقت رعایت اصل تدریج میگه که اونا را توجه بکن و اقدام بکن به تعلیم و تربیت و امثال اینها. نه، چرا تو انسان کامل داری یا نه؟ نه، حالا اونا را بعد میگیم، اونا توی یه منظرهای دیگه است. این یه منظر اینه که بشر طبیعی عادی، بشر عادی، هر فرد قوانینی برش حاکمه، تو چارچوب اون قوانین مراحل رشد را، رشد جسمی و عقلی و شناختی و عاطفی اونها رو طی میکنه. بشر یک مراحلی رو طی میکنه و این مراحل در رویکردهای فلسفی قبل از عصر جدید بوده، در اسلام هم در متون ما از این منظر کلی اینا وجود داره. خلقکم من ضعف و آیه شریفه که اون ادوار رو بیان کرده، ما حالا نمیدونیم بهش بپردازیم نپردازیم تردید داریم. یه وقتی در تهران من این مجموعه اینا رو بحث کردم و در روانشناسی هم دیگه به طور تفصیلی و ریز کار شده. اونقدر این کار
توسعه پیدا کرده که رسیده به اینکه مثلا یه شاخه روانشناسی شده، مراحل رشد یا روانشناسی رشد شده. اون وقت در تعلیم و تربیت ما مراحل تربیت داریم. مراحل تربیت یعنی همون عرض شود که رعایت اون تدریج در این برنامه تربیتی. وقت روانشناسی میگن مراحل رشد، اینجا در تعلیم و تربیت میگن مراحل تربیت. اونجا توصیف میکنه که بچه و هر فردی این منحنی را طی میکنه. در اینجا گفته میشه شما که میخواید برنامه ریزی بکنی اون منحنی رو در نظر بگیر، اون سیر رو در نظر بگیر. این منظور وقت مراحل تربیت که گفته میشه اونجا بیشتر حالت تجویزی داره، میگه متناظر با اون شما این اقدامات رو انجام بده. این یه معنایی از اصل تدریجه. یک معنای دیگری در تدریج ما داریم که در این مقدمه ششم بهش اشاره میکنیم، حالا احکام و ابعادش بعد دیگه، و اون اینه که نه دیگه ما کار به مراحل رشد و تطور طبیعی اینها نداریم. میگیم در یک برنامه ای که میخواد برای یه فرد شروع بکنی، کل برنامه با کل این فصل زندگیش تناسب داره. منطقه او که میخواد همین برنامه در همین فصل در همین مرحله میخواد برای شروع بکنی، یه ظرفیتی داره. نمیشه این برنامه رو یک جا به شکل کنفیکون اجرا بکنی، همین برنامه رو باید آرام و به تدریج پیش ببری. این دیگه تدریج مراحلی نیست، تو همین مرحله، تو همین دوره، یا مثلا یه برنامه است که هم برای مرحله 1، 2، 3، 4، 5 تو همه اینا میشه اجرا کرد. و تو هر فردی وقتی میخواد بیاد تحت این برنامه قرار بگیره، یه ظرفیت دفعی وجود نداره. این برنامه رو باید آرام برای او اجرا کرد، آرام و تدریجی باید براش اجرا کرد. اینجا دیگه میگه هر فردی وقتی میخواد مخاطب یک برنامه قرار بگیره، یه ظرفیت پذیرشی داره و ظرفیت آدم ها هم دفعی نیست، باید آرام این برنامه رو برای او اجرا کرد. اینجا اصل تدریج بر اساس مراحل دیگه نیست، اصل تدریج بر اساس ظرفیت شخص در هر مرحله ایست نسبت به یه برنامه. این هم یک معنای دیگرش میشه و معانی دیگرش که انشالله هفته بعد انشالله.